داشته باشه، از طرف شب هم 8 درجه را انتظار داشته باشن. تشکر از همراهی شما عزیزان با این بخش.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در خفصو.
از مسئولیت‌های فردی و اجتماعی تان برای ما بگیم. امروز از شناخت مسئولیت‌ها صحبت می‌کنیم. یک دوستی داشتم میگفت پشت قوطی پنیر دیدم تاریخ مصرفش تیر شده بود، بردم به دکاندار پس دادم، از من خفه شد، دلش نمیخواست پول من رو پس بده اما بالاخره داد. بعد طرفم یک خندگک کرد و گفت من خویی رو میفروشم، خراب شده نداره، مایی هنوز وقت داره. باش گفتم مسئولیت اجتماعی تا بشناس دکاندار عزیز، دوست عزیز، همکوچه عزیز ما، بجایی که عذرخواهی کنه باز من رشخند میکنی میگه میفروشمش.
مسئولیت پذیری خود از او یکی از ویژگی های هر انسان ها که خود از او مکمل میتونیم بگیم، همو نشانده شخصیت خود انسان در تمام امور زندگی. هرگاه یک شخص مسئولیت پذیر باشه، هیچگاه در جامعه ما شاهد کدام بی بندباری یا ناانجاری هیچگاه بزی مسائل بر نمیخوریم. انشاءالله یک جامعه و یک خانواده و یک جهان مملو از خوشی و از محبت و صمیمیت انشاءالله داریم.
والدین فرزندان خود را از همان آغاز کودکی درست تربیه سالم بر او اگر بدهد جامعه پیشرفت میکند. اگر او والدین به اولادای خود خوبتر تفهیم نکنه و وارد در راه آموزش برای سوق ندهد، آنها یک انسان بی‌مسئولیت بار میان که این میز که باد دوش جامعه میشن.
بله، چقدر خوب صحبت کردنی پدر عزیز که اگر مسئولیت اجتماعی را پدر و مادر یاد فرزند نتن در آینده بار دوش جامعه میشن. یک پیامک خوبم به ما رسیده از حوریه اقبال، شنونده ما از مزار شریف، نوشته کردن که پدر و مادرم از طفولیت به من یاد دادن که چطور مسئولیت پذیر باشم و در هر مرحله زندگی به اقتضای سنم به من کارهایی را می سپردن و امروز یک مسئولیت اجتماعی دارم که معلم هستم. درود بر شما و پدر و مادر شما و همه پدر مادرهای مهربانی که چنین مسئولیت پذیری را به اولاد یاد میتن. صبح مردم فاریاب هم بخیر.
من همیشه تاکید می اینه که ابتدا بیاین یک چیز فرهنگسازی کنین در یک جامعه تا او کلا نادینش و کل جامعه به زود باور داشته باشه. و من میخوام که مسئولیت سازی از طرق مختلف، حالا چه میدیا باشه چه غیر میدیا باشه چه صحبت هایی که در بیرون، حداقل فرهنگسازی کنم در داخل جامعه که زمانی که یک انسان میگه که من باید همین کار را انجام بدم و این مسئولیت خود خود میدانه پس باید انجام ده و در امور از او سلنگاری نکنه.
دوستان گاهی وقتا در زندگی ما یکان تحول میشه که بعدش مسئولیت ما سنگین تر میشه، چی فردی چی اجتماعی فرقی نمیکنه. مثلا خانه ما اولاد میشه، پدر میشه، مادر میشه، مسئولیت ما دو چندان و بلکه ده چندان میشه، زیاد میشه. یا این روزها روزهای موسم حج است، اگر امسال به خاطر کرونا حج گستردن نیست، اما وقتی کسی حاجی میشه مسئولیت حفظ معنویت حج به گردنش میباشه و باید مراقبت داشته باشه. یا مسئولیت ارتباط درست با خود ما، مسئولیت داد و ستد و معاشرت صحیح با مردم، مدیر میشیم، رئیس میشیم، صاحب منصب میشیم، مسئولیت داریم در مقابل کسانی که زیر دست ما هستن، باید بیشتر بیشتر گاهی مراقب باشیم. خانم شیما وفا همکار گزارشگر ما یک گفتگو دارن، ببینیم که محتوای گفتگو چی هست.
خواهی امیرزاده، چگونه میشه حس مسئولیت پذیری را ما بین اولادای خود ترویج بدین؟ این اونا هم از مادر پدرها الگو بگیرن و بیاموزن مسئولیت پذیری را در آینده خودشان پیاده بکنن.
اگر ما بتوانیم در زندگی ما یک مسیر که بتوانیم با آینده درخشان فرزندان ما ختم بشه، به الگوی بشیم برای فرزندان خود، انمون میتونه که فرزندان ما الگو بگیرن از ما، اونم مسیری که ما برای نام وار ساختین طی بکنن تا بتونن دسترسی به این مسائل داشته باشن.
یعنی نظرتان این هست که پدر مادرها میتونن که الگوی خوب برای فرزندایشان در آینده از اینا باشن؟
دقیقا، معلم یک فرزند طبعا مادر و پدر هست. مادر که فرزند خود را تربیه میکنه که با ادب باشه یا بی ادب باشه. فرزندانی که امروز صغیر و یتیم هستن، خودشون میبینیم که کوچه نشینن و حتی بی سواد ماندن، در خیابان ها کفش رنگ میکنن. اگر پدر و مادر بالا سر فرزند باشه، طبعا او سایه میرگستر و معنوی آنها میتونه که فرزند درست تربیت بکنه و تحویل جامعه بده یک فرزند خوب سالر.
و در این مورد خاص و توقع شما با عنوان پدر با مسئولیت از والدین محترم، از خانواده های محترم چی هست؟
از خانواده های محترم خواهش می است، خواسته می است که در راستای تربیت فرزندان خود کوشش کنن که حتی در این راستا معلومات کافی و مسلکی داشته باشن که درست بتونن فرزندان خود را تربیت بکنن، که خود نکرده به انزوا کشانده نشن یا ای که فرزند ناسالی خود نکرده به جامعه تحویل ندهند.
تشکر از همکار ما خانم شیما وفا و دوست مصاحبه شنونده ما. همچنان با کافصاب با موضوع مسئولیت همراه شما عزیزان هستیم. یک پیامک بخونیم از حنیفه نظام خواهر شنونده ما از بلخ که نوشته کردن که مسئولیت اجتماعی من ای است که مامور دولت و کارمند هستم. در جایی که کار میکنم، وظیفه‌ای که دارم سعی میکنم به خوبی انجام بدم و رفتار درستی با مردم داشته باشم، چرا که من در مقابل مردم مسئول هستم. درود بر شما و خانم نظام و مسئولیت پذیریتان. صبح مردم بلخ بخیر.
بعضی ها مسئولیت گریزن که یک مسئولیت گریزن یا معمولاً با پدیده و دیدگاه منفی و خودشان را به نحوی تنبیه میکنن تا بتونن از مسئولیت گریز بکنن، که یا از مسئولیت گریز نمیکنه، بلکه یا خودشان را وادار به منفی بافی، وادار به عقب گرد میکنه.
بله، نکته خوبی بود که دوست عزیز ما یادآور شدن. صحبت های شما را هم شنیدیم، ما هم صحبت های ما را داشتیم. وقتی است که با هم سخنان کارشناس محترم برنامه روانشناس جناب سید مهدی حسینی را با هم بشنویم.
با سلام و احترام خدمت شما و همه شنونده های کاف صبح، صبح یک شنبه تان بخیر و خوشی. شناخت ما از مسئولیت های من باعث ساماندهی و نظم در زندگی میشه. مسئولیت انسان در برابر خودش، خانواده، جامعه و مسئولیت انسان در برابر محیط زیست. اما به طور کلی همه ما در قبال خودمان، خانواده و جامعه مسئول هستیم و باید این ویژگی ها را داشته باشیم. یه دانشمند به نام ویکتور فرانکل بیماری های روانی را نتیجه ناتوانی در پیدا کردن معنا و مسئولیت در زندگی می دانه. یعنی نبودن هدف و احساس توهی بودن. لازمه یافتن معنا مسئولیت شخصیه. هیچ چیزی نمیتونه به ما احساس معنا و مفهوم در زندگی بده. این مسئولیت خود ما هست که راهمان را پیدا کنیم. سه عامل جوهر وجود انسان را تشکیل میده. یک، معنویت هست. دو، آزادی. و سه، مسئولیت. گاهی اوقات ترس و استراب باعث میشه که تصمیم‌های درست را نگیریم یا مسئولیت را قبول نکنیم، چون میترسیم و استراب داریم. ما باید از خودمان، روابط و دنیا آگاهی داشته باشیم و تصمیم‌های خودمان را درباره اهمیت مسئولیت در درمان به رسمیت بشناسیم. در تصمیم گرفتن باید جرأت داشته باشیم و مسئولیت عمل خودمان را بسنجیم و بپذیریم. این وظیفه ما هست که انتخاب کنیم در برابر چه کسی و چه چیزی تا چه حد مسئول هستیم و اینکه در برابر وظیفه‌ای که در زندگی بر عهده ما هست پاسخگوی چه کسی هستیم، جامعه یا وجدانمان. اگر ما دائما در جامعه با مردم در تماس باشیم و ارتباط مؤثر برقرار کنیم، مجموعی تماس ها موجب پرورش حس اجتماعی و یاد گرفتن احساس مسئولیت و همکاری میشن. مثلا اگر مسئولیت ما در قبال خانواده هست، ذهن ما را متوجه همون کنیم. یا اگر مسئولیت درباره شغل ما هست، باید روی شغل ما توجه بکنیم. موفق و سلامت باشین. خدا نگهدار.
تشکر از جناب سید مهدی حسینی، کارشناس محترم برنامه، و از صحبت خوبی که داشتن، و از شما بزرگواران، از شما سرورانی که امروز همراه بودن با کاف صبح و ما را بی نصیب نموندن. از پیامک هایتان و سرای گرمتان و از حضورتان همی که شنونده ما باشین بر ما دلگرمی هست. و ما فردا در کاف صبح با شما عزیزان چه خواهیم گفت؟ امروز از شناخت مسئولیت با هم صحبت کردیم و فردا دوشنبه از پذیرش مسئولیت صحبت میکنیم. به ما بگوین پذیرش مسئولیت براتون آسان هست یا سخت هست؟ تا به حال مسئولیت بزرگ و سختی را به عهده داشتین یا نداشتین؟ و پذیرش کدام مسئولیت تا به حال براتون خیلی سخت بوده؟ تا فردا، کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
دوستان، زربان عنوان برنامه است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان. با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امید است ما را همراهی بکنین. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات جدی و مهم ما انسان‌ها، در رابطه با مشکلات و بیماری‌های قلبی، با کارشناس محترم برنامه دکتر صاحب عبدالوهاب برادران، متخصص قلب و عروق، صحبت بکنیم. این مشکل عبارت است از بی‌نظمی‌هایی که در ضربان قلب به وجود می‌آید. در اصطلاح طبی و پزشکی به این بی‌نظمی‌ها در کل آریتمیا گفته میشن، یعنی بی نظمی هایی که در او ضربان منظم قلب به وجود میآید. انواع و اقسامی داره، منشأ و سرچشمه های مختلف در قسمت های مختلف قلبی ممکنه باعث تغییرات در نظم و ترتیب ضربان قلب شود. شما میفهمین قلب ما مرتب در طول عمر ثانیه به ثانیه ضربان داره، حرکت داره که ما این ضربان حس نمی کنیم. هر وقتی که ضربان قلب به یک حالتی صورت بگیره که ما حس خوبی راجع به او نداشته باشیم و یک حس ناراحت کننده و آزاردهنده یا حساس کننده ما به وجود بیاید به خاطر ضربان، اونم خودش یک بی‌نظمی است. یعنی هر وقت ما ضربان قلب خود حس کردیم، این میتونه یک تپش قلب ساده باشه یا یک تپش بسیار خطرناک و جدی باشه که اقدامات بسیار فوری و امرجنسی و اورژانسی لازم داره. راجع به این بی‌نظمی ها صحبت میکنیم، مخصوصا شایع‌ترین بی‌نظمی ها و خطرناک‌ترین بی‌نظمی ها که راجع به بی‌نظمی های در دهلیز قلب است. میفهمید که قلب 4 حفره داره، 2 دهلیز و 2 بطن. به هر حال راجع به بی‌نظمی های دهلیزی صحبت خواهیم کرد، اثرات اونها را، پیامدهای اونها را، اهمیت و ضرورت توجه به این بی‌نظمی ها را و یکی چه مراقبت هایی باید در زندگی اونایی که نمیتونه یک مشکل داره وجود داشته باشه. تمام این مسائل با دکتر صاحب عبدالوهاب برادران متخصص قلب و عروق در میان گذاشته و انشالله با هم استفاده میبریم. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، به امید سلامتی شما.
به نام خدا، خیلی متشکرم. و با این مقدمه که سلامتی که از ارزشمندترین نعمت‌های انسانه و داشتن اون باعث بهره‌مندی از سایر نعمت‌ها میشه و بنابراین ما باید تلاش فعال در جهت حفظ و اطلاع این نعمت بزرگ یعنی سلامتی داشته باشیم، در خدمت شما و همه شنوندگان هستم.
ممنون و سپاس دکتر صاحب از لطف شما. امیدواریم شما هم سالم و سرحال باشین. تشکر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث، قبل از اینکه به بعضی از بی‌نظمی های خاص ضربان و کارکرد قلب بپردازیم، اگر لطف کنین دکتر صاحب در اول بحث راجع به تپش قلب معلومات بدین که تپش قلب در چه شرایطی یک عارضه و مشکل و مشکل قلبی خوانده میشه و بعد بی‌نظمی های مختلفی را که مورد نظر است انشاءالله مورد توجه قرار خواهیم داد.
سوال بسیار خوبیه، چون یه بخش زیادی از مراجعه کنندگان به درمانگاه و کلینیک همه همکارای ما متخصصین قلب و عروق رو افرادی تشکیل میدن که با شکایت تپش قلب مراجعه میکنن. من اول یه مقدمه خدمتتون میگم. تپش قلب چیه؟ در واقع هر نوع احساس بد، احساس ناگوار و حس بد از ضربان قلب رو میگن تپش قلب. و نکته ای که همینجا باید خدمتتون عرض کنم اینه که الزاماً این نیست که هر نوع تپش قلبی مساوی با بیماری قلبی باشه. اینجا یک شرح حال کامل لازم داره، یک معاینه فیزیکی کامل لازم داره و یک روش تشخیصی خیلی مهم، یک نوار قلبه که مشخص میکنه که در واقع این تپش قلبی که بیمار ما ذکر میکنه ناشی از آریتمی قلبیه، یعنی اختلال در سیستم هدایتی قلبیه، اختلال در عملکرد قلبه، یا نه فقط یک احساس ناگواره، یعنی قلب داره خوب کار میکنه، دریچه ها عالی کار میکنن، بدن از نظر جسمی خوبه، ولی یک حس بدی بیمار نسبت به اون ضربانش داره. این رو ما به عنوان پزشک قلب باید بر حسب حالا کارهای تشخیصی که از بیمارمون میخوایم در بیاریم و این سوال رو جواب بدیم، آیا این تپش قلب آریتمی هست یا نیست. این خیلی مهمه.
بله.
که حالا بر اساس نوار قلب و یه سری روش‌های پیشرفته مثل هولتر مانیتورینگ نوار قلب 24 ساعته تا 48 ساعته، 72 ساعته، یک هفته‌ای، یک ماهه و حتی 2 تا 3 ساله با روش‌های کاشتنی میشه این بحث رو مشخص کرد که آیا این تپش قلب آریتمی هست یا نه.
دکتر صاحب، خواهش میکنم در مورد اهمیت بی‌نظمی های دهلیزی قلب که به نام AF یا Atrial Fibrillation خوانده میشه و ما هم اعلام کردیم که میخواییم عمدتاً راجع به همین نوع بی‌نظمی قلب در میان بی‌نظمی های متفاوت قلبی صحبت بکنیم، بفرمایین که دلایل اهمیت و ضرورت پرداختن و صحبت کردن در رابطه با این نوع بی‌نظمی یعنی بی‌نظمی دهلیزی یا AF چی چیزهایی است؟
در واقع علت مهمم دو تا نکته است. یک، AF یا فیبریلاسیون دهلیزی شایع ترین آریتمی که در جامعه وجود داره، به خصوص در سنین بالا. دو، اینه که شیوعش در حال افزایش. پس خیلی مهمه. ما باید این رو بتونیم زود تشخیص بدیم تا بتونیم از عوارض ناگواری که ممکنه که این آریتمی بدون درمان ایجاد کنه جلوشو بگیریم. حالا من در ادامه مطلب هم عوارضشو میگم. پس با توجه به شیوع بالاش، یعنی شایع ترین آریتمی که بیماران دچار میشن، همین آتریال فیبریلیشن یا فیبریلاسیون دهلیزیه و اینکه شیوعش هم در حال افزایشه. و عوارضی هم که میتونه ایجاد کنه، بدونیم که این آریتمی باعث افزایش ریسک مرگ میشه، باعث افزایش نارسایی قلبی میشه، باعث افزایش تعداد بستری های بیمار میشه، و خیلی مهم، حوادث ترومبو امبولیک، یعنی اون لخته هایی که حالا در ادامه بحث هم میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز، لخته هایی که ناشی از این آریتمی ایجاد میشه در دهلیز چپ، در گوشک دهلیز چپ، ممکنه که اینها برن داخل قلب و منتشر بشن به تمام بستر عروقی، از سکته قلبی گرفته سکته مغزی، آمبولی اندام ها و از بین رفتن دست، از بین رفتن پا، آمبولی تهال، ام آی در واقع انفارکتوس تهال، انفارکتوس کلیه، انفارکتوس روده ها، ایسکمی مزانت، یعنی عوارض زیادی. همین آریتمی کوچیکی که پیشگیری از اون بسیار راحته، تشخیصش بسیار راحته و درمانش هم بسیار راحته. الان با داروهای جدید واقعا یک تحولی در درمان بیماری هایی که دچار این آریتمی هستن ما داریم و بتونیم جلوی عوارض بسیار زیاد این آریتمی که کنترلش خیلی راحته رو بتونیم انجام بدیم.
تشکر دکتر صاحب. بفهمین که این بی‌نظمی در ضربان قلب در کدام قسمت قلب و در چه نقطه از قلب به وجود میاد که این آریتمی و مشکلات بی‌نظمی را به وجود میاره؟
درست. من اجازه بدید ابتدا در مورد شیوعش توضیح بدم که اهمیت بحث رو میدیم. یعنی ما اگر اهمیت رو درک بکنیم، پیگیری میکنیم، دنبال تشخیص درمان میریم، ولی اگر خیلی ساده نگاه بکنیم به موضوع، حتی اگر دوچار این بیماری هم باشیم، ممکنه که سهل و ساده بگیریم و پیگیری نکنیم و متاسفانه بیمارستان شریعتی که در واقع مرکز سکته مغزی ایرانه، ما میبینیم خیلی از بیمارانی که با فلج یک طرف بدن میان مراجعه میکنن، با اختلال تکلم، با خونریزی های مغزی، و متاسفانه میبینیم که این بیمار دچار همین آریتمی بود، AF داشت و تو نوارهای قبلیش هم بعضن دچار این آریتمی بود، ولی متاسفانه درمانهای خوب رو نمیگرفت و دچار این آرزه بسیار شدید بود که هم خودش و هم همراهانش رو ممکنه که سالها تحت شعاع قرار بده فقط با عدم بررسی، پیگیری و کنترل این آریتمی به نام AF. AF خیلی با سن مرتبطه، یعنی شیوعش رو در سن کمتر از 55 سال کمتر از 0.1% ذکر میکنن. باز هم بگم شرایطی در افراد جوان هم وجود داره که این آریتمی رو داشته باشن که ماها هم خیلی دیدیم، ولی در کل بخوایم بگیم اینه که با افزایش سن بیشتر میشه، ولی در سنین بالای 70 سال ممکنه که 9-12% از افراد جامعه رو درگیر بکنه، که می‌بینیم درصد بالای 1 نفر از هر 10 نفر ممکنه که درگیر این بیماری بشه در سنین بالا، و حتما ما باید بررسی‌های تشخیصی لازم رو در این افراد انجام بدیم.
بله.
در مردان شیوعش بیشتر از زنانه. این نشون میده که افرادی که در واقع مرد هستن و ریس فاکتورها، فاکتورهای خطر ایجاد این آریتمی رو دارن، حتما باید پیگیری جدی‌تری داشته باشن. مواردی ممکنه که بیمار هیچ احساسی از ضربان نامنظم قلبی نکنه. این موارد رو هم ما باید بتونیم بر اساس پیگیری‌های سالیانه‌ای که اینها به خاطر فاکتورهای خطر متعدد مراجعه می‌کنن، بتونیم ما از اینا نوار قلب بگیریم، حتماً معاینه ضربان رو در این افراد داشته باشیم تا بتونیم موارد ساب کلینیکال، یعنی هنوز علامت دار نشدن رو بتونیم تشخیص بدیم. در افراد 40-95 سال احتمال بروز AF، ایجاد این بیماری، در مردان 26% و در زنان 23%. ببینید اولا باید بدونیم چنین مسئله‌ای وجود داره، میتونه چنین عوارض بسیار زیادی داشته باشه، و همین که بتونیم تشخیص بدیم و مراجعه بکنیم و درمان بکنیم. در مورد که چرا این آریتمی ایجاد میشه، ما باید در مورد عللش صحبت بکنیم. دهلیز در واقع ورودی قلب، خون که از اندام ها به سمت قلب میره، وارد دهلیز راست میشه، وارد بطن راست میشه، بعد همه این خونها وارد ریه میشه، خون تمیز وارد دهلیز چپ میشه، وارد بطن چپ میشه و از بطن چپ وارد همه اندام ها میشه که خون رسانی خون اکسیژن رو به همه سیستم های بدن برسونه. بیشتر علل فیبریلاسیون دهلیز چپه و اینجای خون در واقع خونهای روشن، خونی که اکسیژنه شده از ریه وارد قلب میشه. اونجا در واقع مرکز این آریتمی دهلیزی میشه، فیبریلاسیون دهلیزی میشه. ذکر میشه که کانونهای متعدد بسیار زیادی تشکیل میشن به خاطر اینکه بافت دهلیزی در این افرادی که این آریتمی ایجاد میشه حجمش زیاد میشه، خیلی دایلیت میشه، حجیم میشه و اون بافت اصلیشو از دست میده، بافت فیبروز میاد، در واقع نشست میکنه، هدایتی رو از بین میبره، راده هدایتی نرمال از بین میره. هر سلول دهلیزی میتونه بالقوه این توانایی رو داشته باشه که پیس میکر قلب رو به عهده بگیره، بالغ بر 400 تا 600 در واقع ضربان در دقیقه رو ممکنه اینا تولید بکنن. حالا 400 تا 600 ضربان در دقیقه که خداوند خلقت رو اینجوری برنامه‌ریزی کرد که ما یک در واقع گره در واقع ایوینود داریم که یه ریفرکتور پریود داره که نمیتونه این ضربان رو بگذرونه، وگرنه که دیگه افراد تعداد ضربان دهلیزی زنده نمیموندن. و این در واقع اینها وقتی که از اون گره رد میشه، شاید مثلا ضربانی بالغ بر اگه در حالتی که خیلی بخواد در حالت تپش قلب ایجاد کنه 100 تا 200 تا 300 تا ممکنه که این تعداد ضربان قلب بالا بره و بیمار رو دچار علامت بکنه. ولی در حالتایی که ضربان قلب پایینه زیر 100 تا ممکنه که بیمار با این آریتمی هیچ علامتی نداشته باشه.
تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب. آیتمی را که همکارای ما آماده ساختن با هم میشنویم.
فیزیوتراپی شیوه‌ای از درمان بیماری‌ها و اختلالات عصبی ماهیچه‌ای اسکلتی است که با استفاده از تجهیزات مکانیکی، جریان‌های الکتریکی، مانورهای دستی، تمرینات ورزشی و عوامل فیزیکی دیگر درمان می‌شود. فیزیوتراپی حیطه‌ای از پزشکی است که هدف آن پیشگیری از بیماری‌ها، درمان، توانبخشی و بالا بردن سطح سلامت می‌باشد. با توجه به اینکه فیزیوتراپی در بسیاری از اختلالات و بیماری‌های دستگاه عصبی، عضلانی، اسکلتی کاربرد دارد، اهداف آن نیز با توجه به نوع بیماری یا اختلال زمینه‌ای متفاوت است. کاهش دردهای عضلانی و مفصلی، کاهش اسپاسم عضلانی، کاهش التهاب و تورم، تسریع در پروسه ترمیم بافتی، بهبود دامنه حرکتی مفاصل، جلوگیری از ضعف عضلانی، تقویت عضلات، افزایش انعطاف پذیری، بهبود کنترل حرکتی از طریق افزایش تعادل، هماهنگی و آموزش برنامه‌های جهت ایجاد مهارت‌های حرکتی، استقلال هرچه سریع‌تر بیمار جهت برگشت به فعالیت‌های روزمره، بهبود فعالیت دستگاه تنفسی و افزایش کارایی دستگاه قلبی عروقی از جمله مهمترین اهداف فیزیوتراپی است. اما با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، نقش فیزیوتراپی تنفسی را میتوان مورد توجه قرار داد. بیماری کرونا شرایط تنفسی و ریه بیمار را تحت تاثیر قرار میدهد. در بیمارستان‌های سطح کشور این خدمات فیزیوتراپی تنفسی به بیماران مبتلا به کرونا ارائه می‌شود. در حالت معمول نیز برای هر بیماری که به هر دلیلی دچار شرایط حاد تنفسی شود و یا ریه‌های ضعیفی داشته باشد، یکی از ارکان درمان برای این بیمار فیزیوتراپی تنفسی خواهد بود. فیزیوتراپی تنفسی می‌تواند عضلاتی که در تنفس دخیلند را تقویت کند و با تخلیه ترشحات ریوی باعث تسهیل در تنفس بیمار شود. این روش بازتوانی کمک می‌کند که ظرفیت اکسیژن ریه‌ها افزایش یابد. برخی از افراد به دلیل شیوع بیماری کرونا از مراجعه به مراکز درمانی برای انجام فیزیوتراپی خودداری می‌کنند که این افراد می‌توانند خدمات فیزیوتراپی را در منزل دریافت کنند تا بازتوانی خود را کامل کرده و دوباره به زندگی روزانه خود برگردند.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر عبدالوهاب برادران متخصص امراض قلب و عروق در مورد تعریف تپش قلب و بی‌نظمی های قلبی صحبت کردند. در ادامه راجع به اهمیت و ضرورت بی‌نظمی های دهلیزی قلب که عمدتاً در دهلیز چپ رخ می‌دهد صحبت شد و به علت شیوع بسیار زیاد مخصوصاً در کلانسالی و پیری و خطرهای بسیار مهمی که ممکن است به وجود بیاره گفته شد که باید جدی گرفته شود و تشخیص داده شود و درمان و مراقبت لازم صورت بگیرد که امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت از برنامه اگر راجع به علتها و دلایل زمینه‌ساز این مشکل بی‌نظمی ها و آریتمی های قلبی معلومات بدین ممنون میشیم.
درسته. در مورد علل این آریتمی که گفتیم که آریتمی بسیار شایع مهم و شیوعش در حال افزایش، یکی از علل مهمش فشار خونه. باز رسیدیم به اون خطر فشار خون که بسیار شایع و بی علامت و پر عارضه که حتما باید این رو هم کنترل بکنیم که یکی از مهمترین دلایل این آریتمی محسوب میشه. بحث بعدی اختلال عروق کرونر، این هم میتونه باعث در واقع تغییرات پاتولوژیک در دهلیز چپ آسیب بزنه، باعث رسوب بافت فیبروز بشه و بروز این آریتمی رو در این افراد زیاد بکنه. عامل خیلی مهم باعث نارسایی قلبیه. نارسایی قلبی باعث بزرگ شدن بطن چپ و به تبع اون بزرگ شدن دهلیز چپ و به هم ریختن ساختار اصلی و نرمال دهلیز چپ میشه و میتونه این آریتمی رو ایجاد بکنه. بحث بعدی اختلالات دریچه یک. ما در شرایطی که اکثر دریچه ها درگیر باشن، البته درگیری میگیم اختلال نارسایی یا تنگی متوسط به بالا، فقط به صرف گفتن یک شلی دریچه که به بیمارمون بگیم یک شلی دریچه داری، این ملاک نیست. یعنی باید ببینیم شدتش چقدره. فقط نارسایی کامل نیست. اگر شدتش خفیفه، اینم بدونیم که نارسایی خفیف میترال یک یافته نرمال، یعنی این جالبه بدونیم. یعنی خیلی ها دوست دارن مطالعه میکنن نتایج اکو رو، تقریبا 70-80% نارسایی خفیف میترال نرماله، 80-90% نارسایی خفیف دریچه سلتی نرماله، 5% نارسایی خفیف آورت نرماله. یعنی اینا رو ما نیاییم واسه خودمون یه چیز بزرگ بکنیم و این منجر میشه که چیزای بزرگ رو خیلی پیگیری نمی کنیم. بدونیم که شلی خفیف خیلی ممکنه مشکلی از نظر این آریتمی ایجاد نکنه، ولی حتما پیگیری میخواد. اکوهای سالیانه دو سال یک بار تحت نظر پزشک مربوطه میتونه پیشرفت این مسئله رو مشخص بکنه. خیلی از افراد جوان داریم، مثلا سالهای گذشته، الان که بحث کیفیت سلامت خیلی بالا رفت و دیگه ما خیلی با بحث بیماری روماتیسم دریچه میترال خیلی سر و کار نداریم، ولی باز هم گاهن میبینیم افراد جوانی که با بیماری روماتیسمال دریچه میترال مراجعه میکنن، با تنگی های دریچه میترال، گشادی های دریچه میترال مراجعه میکنن، که اگر توامان هر دوی مسئله رو از حد متوسط به بالا داشته باشند، تا 52% ممکنه که دچار این آریتمی بشن. این ارتباط این آریتمی رو با اختلالات دریچه‌ای نشون میده. بحث تنگی به تنهایی دریچه میترال تو زمینه روماتیسم میتونه تا 30% این آریتمی رو ایجاد بکنه به تنهایی، حتی تو سنین جوان، حتی در سنین 15-16 سالگی بگیرید تا 30-40 سالگی. دیگه اصلا اینجا سن خیلی عامل مهمی نیست. در گشادی های دریچه میترال هم میتونه تا 16-20% این آریتمی رو ایجاد بکنه. البته باز هم میگم گشادی های متوسط به بالا، در حد خفیف که گفتیم اصلا اینا نرماله. یه مسئله دیگه که باز هم سنین پایین رو میتونه درگیر بکنه، بیماری های مادرزادی قلبه، بیماری کانجنیتال قلب، مثلا نقص دیواره بین دهلیزی مثلا،
بله،
یا اون فرامن اوال باز میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه. و حتما افراد تو سن جوانی هم اگر علامتی داشتن از تپش قلبی ضربان نامنظم، حتما باید پیگیریشو انجام بدن. یه بحث مهم که جالبه که بدونید اینه که بعضی خب ما میشنویم که مثلا میگن که لخته تو پامون دیدیم، پامون لخته شده، دچار آمبولی ریه، لخته های ریه شدن، این هم میتونه باعث ایجاد این آریتمی بشه. که این من باید نکته مهمی که بدونیم، از این جهت حتما پیگیری های لازم رو بعدها انجام بدیم. مسائل مثل بیماری های ریوی، مثل آپنه خواب، که اینم یه بحث مهمیه، شاید خیلی مخفول بشه، ما خیلی بهش فکر نکنیم. افرادی که چاق هستن، گردنهای کوتاه دارن، خورخورهای شبانه زیاد دارن، اینها حتما باید از این جهت بررسی بشن و اگر مسئله دارن زودتر اصلاح بشه که بعدن منجر به این عوارض شدید آریتمی ها و فشار خون های کنترل نشده ایجاد نارسای قلبی نشن. چاقی بی ام آی بالای 30، من تاکید کنم، اکثرا هم میگم دوباره تاکید میکنم، وزن به کیلوگرم تقسیم بر قد به متر به توان دو رو همه حساب کنن برای خودشون. اگر بی ام آی بالای 30 داشته باشن حتما پیگیری بکنن، تغذیه رو اصلاح بکنن، رژیم غذایی بگیرن و چاقیشون اصلاح بکنن. قند، دیابت، سندرم متابولیک، افزایش در واقع قند، افزایش چربی های بدن میتونه با افزایش بروز این آریتمی ارتباط داشته باشه. نارسایی کلیه یکی از مواردی که میتونه این آریتمی رو ایجاد بکنه. مسائل تیروئیدی به خصوص افرادی که تیروئید پرکار دارن هم ممکنه که حتی در سنین پایین این مسئله رو داشته باشن که باید بررسی بشن و درمان‌های لازم اصلاح تیروئید باید در اینها انجام بشه. یه بحثی هم که هست بحث ژنتیکه، ممکنه که فرد هیچ مسئله‌ای رو تا اینجا از این مسئله که تا اینجا خدمتتون گفتم نداشته باشه ولی مسئله ژنتیکی داشته باشه، اصلا در واقع این آریتمی در خانواده‌شون وجود داشته باشه، حتما باید بررسی بشن. اما در مورد استرس، پله بالا پایین رفتن، اینها به تنهایی هنوز اثبات نشده که بتونه مرتبط باشه. باید افراد این مسائلی که در مورد علل اصلی این آریتمی عرض شد حتما خودشون بررسی بکنن، پیگیریاشو انجام بدن اگر دارن، شناسایی بکنن و این مسائل رو اصلاح بکنن، چرا که استرس خودش میتونه باعث افزایش فشار خون بشه، خودش میتونه باعث تغییرات هورمونی تو بدن، افزایش هورمون‌های تیروئیدی مسائل بشه. اینها به واسطه مسائل اصلی مرتبط با این آریتمی میتونن دخیل باشن، ولی اینکه مستقیم و به تنهایی دخیل باشن چنین چیزی تا الان ذکر نشد.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار خوبی دکتر صاحب برادران. با ایشان خداحافظی میکنیم. جلسه بعد باز هم در خدمتشان خواهیم بود. با شما عزیزان شنوندم خداحافظی کرده، امید است ما را همراهی بکنین در جلسات بعد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. 7 صبح، صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد دادار هستی بخش. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه انیس تنهایی. آمدیم تا در کنار شما خوبان کتاب دیگری را ورق بزنیم، با ما همراه باشید. امروز کتاب 5 زبان عشق، رازهایی برای داشتن عشق پایدار، نوشته ی گری چاپمن را خدمتتان معرفی میکنیم. مترجم این اثر محمد یوسفی است و نشر نوین هم چاپ و نشر این کتاب را بر عهده داشته است. کتاب پنج زبان عشق یکی از پرفروشترین های کتاب های نیویورک تایمز و سایت آمازون نوشته ی دکتر گری چاپمن است. چاپمن در این کتاب رازهایی را برای داشتن عشق پایدار ارائه می کند. دکتر گری چاپمن اعتقاد دارد عاشق شدن آسان است، اما عاشق ماندن یک چالش واقعی است. به نظر می رسد اغلب ما با این سوال مواجه هستیم که چطور می توانیم با وجود همه خواسته ها، تعارضات، خستگی و درماندگی های زندگی روزمره رابطه ایمون را تازه و روبه جلو نگه داریم. چاپمن در کتاب پنج زبان عشق شما را با رمز و رازهای ساده ای آشنا می کند که به حفظ رابطه شما در عین حفظ کیفیت منجر می شود. این راهکارها تا کنون رابطه میلیون ها زوج در نقاط مختلف جهان را نجات داده است. صرف نظر از اینکه رابطه شما در حال شکوفایی باشد و یا در حال افول، روش دکتر چاپمن برای ابراز و دریافت عشق به شما کمک می کند تا سطوح عمیق‌تر و غنی‌تری از صمیمیت را با شریک زندگیتان تجربه کنید. بنابراین مطالعه این کتاب را از همین امروز شروع کنید. از مشخصات بارز این کتاب می توان به کاربردی و عملی بودن آن اشاره کرد. باید خاطر نشان ساخت دکتر گری چاپمن در ویرایش 2015 این کتاب که برای پاسخگویی به پیچیدگی های روابط امروزی به روز رسانی شده است، حقایقی ذاتی را آشکار می کند و مهارت های کاربردی و مرتبط را به شیوهی مفید معرفی می کند. مطالعه کتاب پنج زبان عشق راهکارهایی را برای حفظ و نگهداری رابطه عاشقانه میان شما و شریکتان را در اختیارتان قرار می دهد. بنابراین مطالعه این کتاب را به افرادی که دغدغه حفظ و بهبود روابط خود را دارند پیشنهاد می کنیم. جملاتی از کتاب پنج زبان عشق را با هم مرور می کنیم. مردم با زبانهای عشق متفاوتی صحبت می کنند. زبان عشق شما ممکن است با زبان عشق همسرتان متفاوت باشد. همانند تفاوت زبان چینی با فارسی. اگر زبان همسر شما چینی باشد، هر چقدر با زبان فارسی با او ابراز عشق کنید، او نخواهد فهمید و در نهایت نمی دانید چطور به هم عشق ببرزید. دوستی که در ابتدا از او صحبت کردم، وقتی به همسرش می گفته که او چقدر زیباست و عاشق اوست و با او افتخار می کند، در حقیقت با زبان کلام تأییدآمیز با او صحبت می کرده است. او صادقانه ابراز عشق می کرده، اما همسرش زبان او را نمی فهمیده است. شاید همسرش به دنبال ابراز عشق و زبان خودش بوده و آن را نمی دیده است. صادقانه ابراز عشق کردن کافی نیست. عزیزان، در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با کارشناس برنامه جناب آقای مرتضی شاه ترابی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام و یک یک شما مهربانان. درباره ای که نویسندگی چیست گفتیم، اما نویسنده کیست؟ با اون مشخصاتی که گفته شد نویسنده به چه کسی گفته میشه؟ نویسنده کسیست که همیشه می نویسه. زندگیش نویسندگیه، زندگی نویسندگی داره. یعنی نویسندگی پیشه و کارش است. اگر بسیار بلند نگرانه نگوییم که نویسندگی شغلش است، حرفیش است، میتونیم بگوییم که نویسندگی بخش مهمی از زندگیش است که اگر این نویسندگی کنار گذاشته شود، ازش گرفته شود، نقصان و کمبود حاصل میشه. نویسنده بدون نویسندگی معنا و هویت نداره، معنا و هویت پیدا نمیکنه. نویسندگان کامیاب همیشه می نویسند و برنامه روشن، پیوسته و منظم برای نوشتنشان دارند. شما نویسنده کامیابی رو نمیبینید که هر وقت دلش خواست بنویسه و هر وقت دلش نخواست ننویسه. یک روز بنویسه و یک ماه دیگه ننویسه. نویشتن جزئی از زندگیشه و برنامه مشخص روشن پیوسته و منظم. هر روز مینویسه و نویشتن و نویسندگی خوشی و شادمانیشه. وظیفه اجباریش نیست، دلبستگیشه. چنان دلبسته نویشتن است که نمیتونه ننویسه. نویسندگی تخصصشه. یعنی چموخم نویسندگی و بنیانها و بناهای نویسندگی را خوب آموخته و یاد گرفته و استفاده میکنه. و اضافه بر تمام ایگپا نگاه خلاقانه و تازه داره. نوشته هایی می نویسه که برای خوانندگان تازگی و جذابیت داره. پس نویسنده کسیه که همیشه می نویسه تقریبا هر روز و از نوشتن لذت می بره. نوشتن او را آرام می کنه، نویسندگی تخصصشه و خلاقیت و نوآوری در نوشته های خودش نشان می ده. و امید که ما هم اندک اندک در چنین نویسندگی و چنین جایگاهی در نویسندگی دست پیدا کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارت.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
من جای تو بودم نمیذاشتم نوابی توی این شرایط کارای شرکت رو ول کنه و بره. هفته آینده کلی بار باید بفرستیم.
میدونم، آخه باید با اون طرف هماهنگ کنم تا یه چند روزی کارا رو به تعویق بندازن. یه بخش مهمی از ارتباطا رو سپردم به نوابی، اونم باید باشه.
من جای تو باشم میگردم دنبال یه آدم دیگه. تورج، این آقا احتمالاً الان تمام فکر و دغدغش زنشه. اگه اینم از روی حواس پرتی خرابکاری بکنه، تورج دیگه نمیشه به این سادگی قضیه رو ماسمالی کرد.
راستش من فعلا به هیچ کس جز نوابی اطمینان ندارم. نمیتونم یادم جدید و وارد این دایره کنم.
حتی اگه اون آدم مورد تایید من باشه؟
حتی اگه مورد تایید تو باشه. تو انگار به همین زودی یادت رفته برای اومدن این پسر فاضلی و زنش چه هزینه ای دادیم.
نه، یادم نرفته، ولی تو رجمن یه آدم خیلی خوب سراغ دارم که فکر میکنم بیشتر از نوابی به کارمون میاد.
شراره، تو چرا اینقدر به این نوابی بی‌اعتمادی؟
برای اینکه به اندازه خودم باهوشه.
جدی؟
آره. چیه؟ چرا پوزخند میزنی؟ به هوش و ذکاوت من شک داری؟
نه ابدا، اگه من و تو باهوش نبودیم که نمیتونستیم این تجارت رو اینطوری سرپا نگه داریم.
خب پس به حسم اطمینان کن، چون من هیچ وقت اشتباه نمی کنم.
خیلی خب، حالا بعدا در موردش فکر میکنم. فعلا فقط دلم میخواد به خاطر این موفقیت بزرگ یه جشن درست و حسابی بگیریم. همینو بس.
خوبه، کم کم داری میشه همون تورج سابق.
راستشو بخوای این استرس و فشار روحی داشت منو از پا مینداخت. واقعا به یه تنوع حسابی احتیاج دارم.
فکر خوبیه. فقط پیشنهاد من اینه که برنامه‌مونو بذاریم بعد از رسیدن بارا. اینطور خیالمون راحت راحت میشه.
باشه، حالا در موردش تصمیم میگیرم. بفرمایید.
آقای امینی.
چی جانم؟
دو تا مأمور پلیس از دایره جرایم اقتصادی میخوان شما رو ببینن.
چی؟
دایره جرایم اقتصادی؟
بله، بگم منتظر باشن یا اینکه
نه. بهشون بگید بیان تو.
بله، چشم آقا.
تورج، اینا دیگه برای چی سر کلاشون پیدا شده؟
چه میدونم، غلط نکنم اون دختره بیشور کار خودشو کرده. لعنتی، میدونستم این همه کار دستمون.
به خودت مسلط باش تورج،
رفتار ما باید کاملا عادی باشه، فهمیدی؟
باشه باشه، تمام سعیمو میکنم.
خوبه.
بفرمایید.
بالاخره نوبتمون رسید. گیتا، میلاد رو بیدار کن، باید بریم اون طرف سالون. گیتا، با تو هم؟ چرا همینطوری سر جات واستادی؟ چرا روتو اونور کردی؟ باز داری گریه میکنی؟ گیتا، تو رو خدا دوباره شروع نکن.
من چیزی رو شروع نکردم که بخوام تمومش کنم. تو شروع کننده همه این بدبختی هایی.
الان وقت این حرفا نیست، مردم نگامون میکنن زشته.
برای مهم نیست، بذار همه بدونن شوهر من یه آدم دروغگوی حق بازه که سر سر بچهشم کلو بذاره.
بس کن گیتا، با این کارات همه توجهشون جلب میشه، یه وقت شهر درست میکنی. یا
بذار شهر بشه، بذار شهر بشه، من که دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. هرچی داشتم تو ازم گرفتی، آخرشم یه ذره اعتماد بود که حالا دیگه هیچی ازش نمونده.
الان وقت این حرفا نیست. ببین، امینی و دارا دستش لو رفتن، همین روزاست که پلیس سر وقت منم بیاد. اینجا دیگه واسه من جای موندن نیست، اینو میفهمی؟
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
به نام بخشاینده مهربان، دوستدار خرد و کلان، آفریننده این جهان و آن جهان، به نام خدای قادر و رحمان. سلام طفله خندان و شاداب، سلام گلهای زیبای باغ زندگی، سلام کودکان شهری روستایی، سلامتی یک یکتان آرزوی ماست، روزتان بخیر و خوبی باشه. خورشید تابان با نور طلاییش هم با ما سلام میده و هم میگه یک روز دیگه شروع شده. خب ما هم با شما قندلک ها سلام دادیم تا بگیم برنامه شاپرک آغاز شده. تا وقت دارین فرصت از دست نتین. فرصت چی؟ خب قنده ی خاله 15 دقیقه بیشتر مهمان خانه های شما نازنین ها نیستیم. ده همین 15 دقیقه بر ما میتونیم پیامکایتون رو روان کنیم. ایم شماره ما 3-3-0-8-2-2-6 در ایران و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. کبوتر سپید من بال بکشا و پر بزن، در آسمان دور دست با پار ابر سر بزن. سلام کن سلام کن تو نور آفتاب را، سلام کن سلام کن تو آن طلای ناب را. هوای صاف و تازه را به زیر بال خود ببین، کنار بام خانم بران درخت گل نشین. مرا ببر به آسمان، به آسمان ببر مرا، به بال نقره رنگ خود به بیکران ببر مرا. خوب دوستی عزیزم، اگه شعر با دقت گوش کرده باشین، از هوای صاف و تازه یاد کردم. خب اگه گفتین کجاها هواش بسیار پاک و تمیز است؟ چی؟ قریه ها؟ آفرین، بله، قریه ها نسبت به شهرها هواش بسیار پاک تر است. اونجا به قول معروف میشه که آدم به خوبی نفس بکشه. راستی یک جای دیگه هم هست که هوای بسیار خوبی داره، اگه گفتین؟ خب راهنمایی کنم؟ بسیار خوب. درخت و گل و گیاه زیاد داره، فهمیدین؟ خب خیر است، یک ذره فکر کنین. بعضیا جوابشان درست بود. من شنیدم یگان تایتان گفتین پارکا. بله درسته، پارکا درخت و گل و گیاه زیاد داره، اما هوایش عالی عالی خونه است، بخاطری که بیشتر پارکا داخل همین شهرها ساخته میشه. جایی که من منظورم است از شهرها دور است، هوای بسیار خوبی داره، پر از درخت است، حیوانات هم رقم رقم داره. بله منظور من جنگل است. طفلی نزنین، جنگل ها به خاطر داشتن درخت های بسیار زیاد هوایشان پاک و ستر است. از دود موتر و فابریکا منجا هیچ خبری نیست، سرسبز و زیباست. اینالی یک سوال، میشه که ما آدم ها اونجا زندگی کنیم؟ آها، فهمیدم که کلگیتان گفتین نی، بخاطری که جنگل محل زندگی حیوانات وحشی و درند است، بر زندگی ما آدم ها خوب اونجا مناسب نیست. اگه یک نفر داخل جنگل گم شود چی؟ میفهمین برای چی سوال پرسان کردم؟ بخاطری که خروسی که در جنگل گم شده بود هنوزم نتانست راه مزرعه را پیدا کنه. ای که ای دفعه با کدام حیوان روبرو میشه بر ما نامعلوم است، ولی میتونیم بریم و از او خبر بگیریم. موافقی؟ پس همراه ما باشیم.
خونه فکر نمیکنم این جنگل که کلان باشه. با چشم کار میکنه، درخت است و بوته است و سبزه. هر لحظه فکر میکنم از پشت یکی از درخت ها یک حیوان وحشی طرفم توپ میکنه و میخواه مرا بخوره. آی آی آی، اما روزشان بر من ترسناک شده. شبک ایش برسان نکن. چطور کنو؟ بخوره خوبه؟
سلام خروس جان، چی کده خودت گپ میزاری؟
سلام زاغی، چه